نمایش پرنیان تخیل و تفکر. نقدآورد
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. اینجا تهران، شبکه رادیوی نمایش. خوش آمدید به برنامه نقدآورد. من مصطفی محمودی بسیار خرسند و سپاسگزارم که امشب هم به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و شما عزیزان شبکه رادیوی نمایش و برنامه نقدآورد رو برای گذران این دقایقتون انتخاب کردید. اگر سه‌شنبه شب برنامه ما رو میشنوید، پخش اول نقدآورد هست. اگر یک شنبه شب پیگیری میکنید که تکرار برنامه سه‌شنبه شب رو میشنوید. یک شنبه شبها و سه شنبه شبها اگر نتوانستید برنامه نقدآورد رو بشنوید، سامانه یا برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما هست. میتونید تشریف ببرید اونجا، در بخش رادیوها رادیو نمایش رو انتخاب بکنید، عبارت نقدآورد رو در قسمت جستجو وارد بکنید و کل برنامه‌های دو فصل قبلی و فصل سوم نقدآورد تقدیم حضورتون بشه. امشب هم مثل شب‌های گذشته به یکی از فیلم‌های مطرح سینما می‌پردازیم و با کارشناسان برنامه راجع به این فیلم تحلیلی رو خواهیم داشت. یک سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم، من راجع به فیلم و کارشناسان صحبت کنم. خب امشب میخواییم با شما راجع به فیلم سینمایی باربی صحبت کنیم. فیلم کمدی فانتزی آمریکایی محصول سال 2023 به کارگردانی گرتا گرویک که فیلم نامه رو به همراه نوعا بامباک نوشته. این فیلم از قصه عروسک های باربی نوشته شده، نخستین لایو اکشن در واقع ساخته شده بر اساس این عروسک هستش، بعد از یک سری فیلم های تلویزیونی و انیمیشن هایی که در شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شد. مارگو رابی نقش باربی رو در این فیلم بازی میکنه، رایان گسلینگ هم نقش کن رو ایفا میکنه که به هر حال در کنار سایر بازیگران از جمله امریکا فرارا، کیت مکینون، ایسا رای، ریا پرمان و ویل فریل بازیگران این فیلم 114 دقیقه هستند. فیلم 128 میلیون دلار و به گفته 145 میلیون دلار هزینه ساخته شد. تا امروز نزدیک 1 میلیارد و 500 میلیون دلار کارگردان فیلم خانم گرویک که قبلا هم دو فیلم لیدی برد رو در سال 2017 و زنان کوچک رو در سال 2019 در ژانر درام ساخته بود و برای هر دو فیلم هم نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. امسال رئیس هیئت داوران فستیوال فیلم کن هم شده و شاید این هم از عجایب سینمای دنیا باشه. در خصوص مهمانان برنامه لحظاتی بعد خواهم گفت. بریم به اتاق فرمان، خلاصه از قصه فیلم رو بشنویم. با مهمانان برنامه در خدمتتون هستیم.
موسیقی در سرزمین باربی‌ها مشاغل معتبری مانند پزشکی، وکالت و سیاستمداری دارند. در این سرزمین مردها کن نامیده می شوند و باربی‌ها به آنها بی‌توجهی می کنند. یک شب باربی دچار نگرانی درباره مرگ می شود. روز بعد با صاف شدن کف پای باربی زندگی او مختل می شود. باربی برای پیدا کردن راه حل این مشکل سراغ باربی دیگری به نام عجیب و غریب می رود. عجیب و غریب که خودش قبلا مشکلاتی داشته به او می گوید که باید کودکی را که در دنیای واقعی با او بازی می کند پیدا کند. باربی وارد دنیای واقعی می شود اما دختر نوجوان که عروسک باربی خود را دوست ندارد از او انتقاد کرده و او را به استانداردهای زیبایی غیر واقع گرایانه متهم می کند. در این میان کن که همراه باربی سفر کرده با دیدن مرد سالاری در دنیای واقعی دچار بحران می شود.
خب امشب خدمت جناب آقای دکتر علی اصغر فهیمی‌فر مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستیم، همچنین جناب آقای دکتر رامتین شهبازی کارشناس دائمی برنامه که از اواسط فصل دوم نقدآور در خدمتشون بودیم هم ما رو همراهی میکنن. به هر دو عزیز خیر مقدم میگم. آقای دکتر فهیمی‌فر خیلی خوش آمدید به نقدآور، خوشحالم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر شهبازی و همه شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم و جناب آقای دکتر رامتین شهبازی عزیز، ممنون که امشب هم در نقدآور تشریف آوردید.
خواهش میکنم. با یاد خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان شنونده برنامه نقدآور، دوست خوبم آقای مصطفی محمودی عزیز، استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر فهیمی‌فر. امیدوارم که انشالله بحث خوبی رو راجع به فیلم باربی داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای دکتر فهیمی‌فر. به نوعی به نظر میرسه که حالا فیلم یک فیلم کاملا فمینیستی هستش، تلاش کرده بحث رو روی توانمند سازی زنان مطرح بکنه، اما به هر حال عروسک باربی یکی از در واقع کاراکترهاییست که حداقل ما در کشور خودمون از زمان پیدایش این عروسک او رو به عنوان نمادی از تهاجم فرهنگی و سوغات فرهنگ آمریکایی معرفی کردیم و البته خب حالا خارج از بحث برنامه امشب است، خیلی هم تلاش شد که معادلهاش عروسک های مختلفی ساخته بشه، این که موفق بودیم یا نه یک بحث دیگه است، اما به هر حال این عروسک در داخل کشور هم طرفداران خودش رو پیدا کرد در بین نسل کودک و نوجوان به ویژه دختر خانم ها و الان هم فیلم سینماییش میاد و با یک هزینه اندکی به فروش میلیاردی میرسه، میره در رده 10 فیلم پرمخاطب تاریخ سینما قرار میگیره. نگاه شما رو بشنویم، چگونه میشه که یک سیستم فیلمسازی در دنیا میاد و دست میزنه به همچین کاری، زمینش رو قبلا در مدیوم های مختلفی مثل انیمیشن و سریال های تلویزیونی امتحان میکنه و بعد حالا یهو میاد روی پرده عریض و طویل سینما و اینگونه میره جلو.
بله، عرض کنم که من خیلی علاقمند نیستم راجع خود فیلم صحبت کنم.
بله.
چون به نظرم فیلم جدی نیست.
بله.
و همونطور که استحضار دارید هر فیلمی یک مبنای تئوریکی داره یا یک اندیشه به عنوان نقطه مرکزی اون مطرح هست، یک فکری مطرح هست که ساختار رو بر اساس اون فکر میسازه، یعنی اون فکره اختزاعات خودش رو در فرم و ساختار متجلی میکنه. عرض شود که همه فیلم ها اینگونه هستن، اما اون چیزی که فیلم ها رو از هم متمایز میکنه این که کارگردان تا چه حد اون اندیشه براش مهم باشه. اون اندیشه اینجا خیلی ریاکارانه است. بحث فمینیسم و در واقع اون نقدی که خود باربی در این فیلم به مناسبات بین عرشبت که جنس زن و جنس مرد، اینا همش بهانه است. از اول تا آخر فیلم به اعتقاد من کارگردان و اون عواملی که این فیلم رو تهیه کردن، سرمایه‌داران پشت قضیه، اینا به دنبال این بودن که بتونن یک اثری بسازن که پول در بیاره. شما هم دیدید دیگه، توی عرضم به خدمت شما آماری که دادی، فیلم با توجه به اینکه مبلغ بالایی هم خرجش نشده ولی بیش از 1 میلیارد 1.5 میلیارد
فروش کرده.
من میخوام اگر موافق باشید روی این خورده چیز بکنم.
بله حتما.
ببینید باربی در واقع یکی از مصادیق استاندارد سازی در واقع غرب در حوزه هنر و در حوزه فرهنگ. اگر بخوایم رجوع بکنیم به اصطلاح ریشه های ادبیات این قضیه، بهترین ادبیات رو یا میشه گفت قوی ترین ادبیات رو در فیلسوفان فرانکفورتی میبینیم دیگه.
بله،
فیلسوفان فرانکفورتی در ابتدای قرن 20 جهان غرب رو و فرهنگ غرب رو، هنر غرب رو به مثابه ارشد کالاهایی گرفتن که سرمایه داری سعی میکنه در واقع همه چیز رو کالا بکنه. صنعت فرهنگ به اصطلاح کالچر اینداستری در واقع این فرهنگ غربه که در صدد هست تو همه چیز استاندارد سازی بکنه. برگردیم به ریشه فلسفی این قضیه. ریشه فلسفی این قضیه رو بیش از هر چیز در اندیشه های کانت میبینیم. حالا آقای دکتر شهبازی هم اگر تصدیق بفرماین، کانت در واقع از این نظر به دنبال به اصطلاح مفاهیم به قول خودش ترانسندنتاله، در واقع مفاهیمی که جهان شمولن، دارای کلیتن. و مدرنیسم فلسفی و در واقع که ایدولوژی مدرنیته است بر مبنای اندیشه های کانت ساخته میشه. یعنی در واقع ما به سری مفاهیمی برسیم که مفاهیم حضورشان در همه ساعات زندگی مثل هنر، مثل فرهنگ، مثل اقتصاد تبدیل به استاندارد بشه.
بله،
این استاندارد در واقع جهان شموله، به قول فیلسوفا کلیت داره. توجه فرمودید؟ باربی از درون این در میاد. باربی چی بود؟ باربی در واقع از نظر بدنی یک سایز استاندارد داره. خب این نوع لباسش، نحوه حرف زدنش، حالا توی فیلم، خب این بودش. و بود دیگهش چیه؟ بود دیگهش اخلاقشه، رفتارشه، رفتار باربیه. قرار هستیم بشه استاندارد. و خب به این اعتبار هست که جان غرب از طریق سرمایه داری میکوشد یک نسخه، یک الگو طراحی بکنه و جهان رو ذیل اون الگو در بیاره، صرف نظر از اختلافات جغرافیایی، اختلافات نژادی، اختلافات ارشبت که زبانی. چینیه باید اینجوری فکر کنه، آفریقایی باید اینجوری فکر کنه، عربه باید اینجوری قیافش باشه فکر کنه. من بحثم اینه، گفتم به خود فیلم خیلی علاقه ندارم چون فیلم خیلی فیلم دم دستی و فیلم متوسطی از نظر تولید، ولی خب به خاطر اینکه یه پوز روشن فکری بگیره اون بحثی فمینیستی رو چیز کرده و ریاکارانه است. فیلم جدی نیست. یه جلسه خدمت شما بودین راجع به فیلم درخت زندگی. بله. با همه نقدی که بهش کردیم، ولی فیلم متفکرانه است، ریاکارانه نیست. اعتقادات خودش رو، اعتقاد عمیق خودش رو تبدیل به فیلم کرده، ولی اینجا بسیار فیلم گیشه‌ای و به این هدف در واقع ساخته شده. بنابراین اینو من میخوام راجبش تاکید بکنم که جهان سرمایه‌داری اولا که تمام ساعات بشر رو ترجمه میکنه و بهتر بگیم متنزل میکنه به ماده، به لذت، هر شبت که به زندگی در حال، هیچ نکستی وجود نداره. حالا خودشون میگن دیگه، چیزی هم هست به اسم نکست، شرکت بسیار بزرگیه. اه. که نکست در واقع آینده وجود نداره، انسان باید لذت ببره. خب شما برگردید به اندیشه های کانت. کانت هم همین میگه. کانت میگه غیر از این میگه هنر از تعقل جداست، از اخلاق جداست، فقط پلژر، فقط لذت مبناست. یعنی و بعدم فرمالیزمه، یعنی اثر هنری فقط به خودش باید معطوف بشه. خب این استانداردسازی در حوزه این باربی نیست، در همه چیزا ما باید مثل غربی فکر کنیم، مثل غربی زندگی کنیم، مثل غربی اندیشه کنیم. و جهان، جهان استانداردها به یک پارچه سازی است. و البته وقتی این تفکر از نظر فلسفی در غرب دچار چالش شد، اون فلسفه های پست مدرن به نوعی نقطه مقابل این متافیزیکن دیگه.
بله.
یعنی در واقع این افکار توسط سر فیلسوفان دیگه مثل لسینگ به چالش گرفته شد، حتی کاسیرر بحثی از این دست. میخوام عرض بکنم که ما روی این تاکید، یعنی اگر واقعا بخوایم غرب مدرنو از نظر الگوهای تبلیغی که فیلمم از درون الگوها در میاد ببینیم، خیلی خوب اندیشه های هورکایمر، آدورنو، ارشبت که بنیامین که
الان شما دارید به افرادی اشاره میکنید که اساساً مکتب
فرانکفورتی هستند.
بله.
و انسان تک ساعتی رو کی نوشته آقای دکتر؟ مارکوزه بزن.
مارکوزه بزن.
یعنی انسانو تک ساعتی بکنه. اینا به لحاظ فلسفی تو این تفکری که از حدود قرن 20، یعنی تفکر انتقادی، نظریه انتقادی دارن. آقا غربی که ما اینقدر گفتیم، خودشون میگن سرمایه‌داری که ما گفتیم در اندیشه‌های کانت، البته از ابتدا در اندیشه‌های دکارت و بعدم در اوجش در اندیشه‌های کانت پیکربندی شد. این پیکربندی اقتضائاتی داره در عمل، در زندگی. کارخونه میسازه، شهر میسازه، هنر میسازه، فیلم میسازه، بانک میسازه، لباس میسازه، انسان‌ها رو از نظر شخصیتی طراحی میکنه چجوری رفتار بکنن. و روی هر چیزی برنامه داره. اما زیرش چیه؟ زیرش سوده. اینا میگن اساساً هنر وسیله‌ای برای زیباسازی سیاست‌های سرمایه‌داریه. و خیلی هم دقیق میگن. توجه فرمودید؟
درست.
کتاب دیالکتیک روشنگری هست، انسان تک ساعتی هست و کتاب‌های دیگه. این فیلمو به نظرم تو این کانتکست باید دید. فیلم اصلاً جدی نیست. با توجه به کارهای خوبی که حالا تو تاریخ سینما هست، اصلاً در اون ردیف نیست. یه فیلم زرق و برق داره، در واقع بسیار لوسه و ضعیف از نظر من. حالا اگر فرصت باشه مقدارش رو صحبت کنیم.
این که میفروشه آقای دکتر فهیمی فر عزیز، فیلم به هر حال فروشه خیلی زیادی میکنه در
اگر نفروشه چیزه، اگر نفروشه
باید همین میخوام عرض بکنم که خب جهان عرب به دلایل مذهبی اجازه نمایش فیلم رو صادر نکرده. من وقتی که میخوندم مقامات کویتی معتقد بودن این فیلم عقاید و باورهای بیگانه با جامعه کویت و نظم عمومی رو ترویج میکنه. عمان این فیلم رو توقیف میکنه. الجزایر پخش فیلم رو به دلایل مشابه متوقف میکنه. در عربستان فقط به شرطی که برخی از صحنه هاش حذف بشه میان و بهش اجازه اکران میدن. حتی جریان راست افراطی در آمریکا میاد و فیلم رو به شدت مورد نقد قرار میده. بن شاپیرو منتقد معروف دست راستی آمریکا میاد یک ویدیو میذاره نزدیک 50 دقیقه، فیلم رو به نوعی با خاک یکسان میکنه و البته از منظر ساختار بررسی میکنه، یعنی نقد میکنه، تحلیل نمیکنه. و شاپیرو میگه که فیلم یک فمینیست موج سومی داره که به شدت از مردها متنفره و دچار شستشوی مغزی میشه. حتی شاپیرو میگه فیلم باعث میشه در دراز مدت زنها از خودشون متنفر بشن. یعنی ما یک نقدی رو هم میبینیم از طرف همون منتقدان غربی آمریکایی، اما هیچ کدومشون به مسئله سرمایه‌داری اشاره نمی‌کنن. اینکه حالا ما در برنامه نقد و برداشت به این فیلم صحبت می‌کنیم، با اینکه فیلم خب اساساً اکران نخواهد شد در سینماهای ما و الان واقعا مطلع نیستم که در واقع سرویس دهنده‌های VOD ما آقای دکتر شهبازی فیلم رو اکران کردن یا نه، اما فکر می‌کنم همین دیدگاه‌ها از طرف شما آقای دکتر شهبازی اساتید مطرح دانشگاه میتونه کمک کنه به این که مخاطب ما آگاهانه بتونه فیلم انتخاب کنه و ببینه. شاید یه دلیلی که فیلم میاد میلیاردی میفروشه همینه که اون علاقه کاذبی که وجود داره، اون نگاه کانتی که حضرت عالی اشاره میکنید که به هر حال میان یه تعدادی ببینن لذت ببرن و بیان بیرون از سالن سینما، اما که در لایه‌های درونی ذهن آدم چه تأثیری میذاره، در ناخودآگاه آدم چه تأثیری میذاره، اون یه بحث دیگه است. خب حالا اینجا فرمایشات جناب عالی رو آقای دکتر فهیمی فر عزیز نگه می‌داریم، میریم به سمت جناب آقای دکتر شهبازی. نگاه آقای دکتر شهبازی رو بشنویم. نوجوانا خیلی خب این عروسک رو دوست دارن، اما توی این فیلم به نظر میرسه که نگاه فقط، یعنی جامعه هدف نوجوانا نیستن، حتی بزرگسالان هم به عنوان بخش از جامعه هدف دیده شدن.
خب عرضم به خدمت شما که بله، من که با فرمایشات آقای دکتر فهیمی فر موافقم. فیلم خیلی فیلم جدی نیستش و یک فیلم سرگرم کننده است که اون سرگرم کنندگیش هم داره به واسطه خیلی از در حقیقت عوامل بصری که اتفاقا سینمای امروز به مدد دیجیتال شدن در واقع عرضم به خدمت شما داره هبه میکنه، به مخاطب خودش ازش استفاده میکنه. فیلم حتی اگر ما بگیریم که داره راجع به مثلا فمینیسم صحبت میکنه و ایده های فمینیسم، وهن خودشه، یعنی اصلا وهن فمینیسم هم هستش. یعنی نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن که فیلم اندیشه‌ای نداره، در حقیقت اندیشه‌اش از همینجاست که، یعنی اندیشه‌ای نداشتنش از همینجاست که اتفاقا به اون چیزی که داره فکر می‌کنه داره اداشو در میاره هم داره آسیب میرسونه. حالا من هم راجع به این نکاتی رو عرضم به خدمت شما. ببینید فیلم سرگرم کننده است. اتفاقا یه دو قطبی به وجود اومد زمان اکران این فیلم بین باربی و اوپنهایمر، و عرضم به خدمت شما اومدن این دو تا فیلم رو کنار هم قرار دادن و خواستن رقابتی بینشون ایجاد بکنن و این قصه ها. ولی خب عملا اصلا فیلم اوپنهایمر قابل مقایسه نیست با این فیلم، یا بالعکس بگیم این فیلم قابل مقایسه نیست با اوپنهایمر. ببینید ما یک صنعتی در حوزه سینما داریم که این صنعت بیشتر در حوزه انیمیشن هست و اونم بحث مرچندایزینگ، یعنی اینکه شما میایید بر اساس شخصیت هایی که در انیمیشن میسازید. خب مثلا داستان اسباب بازی، شخصیت هایی که در داستان اسباب بازی هستند، توی استوری. این بعد از اینکه فیلم اکرام میشه، مخاطب خودش رو پیدا میکنه و در واقع راجبش بحث میشه، میان شروع میکنن بر اساس یک سری محصولات جانبی تولید کردن. عروسکش رو میسازن روی دفترهای نقاشی و وسایلی که کودکان استفاده میکنن، تصویر اینا رو چاپ میکنن، تیشرت ها و لباس هایی رو با این ماجرا در واقع عرضم به خدمت شما که تولید میکنن و اینها میاد تو بازار. یعنی که بازار فیلم ادامه پیدا میکنه بعد از اکران فیلم و اینها هی رو هم تأثیر میذارن. یعنی اینکه یه بچه‌ای میره عروسک رو میبینه، میخواد بره بعد فیلمو ببینه، یکی فیلمو دیده، میخواد اون عروسک ها رو توی خونه خودش داشته باشه، اون کالاهای مختلفی رو داشته باشه. خب در زمینه باربی داره اتفاق معکوس میفته. باربی یک عروسکی بوده، شرکت به نام متل اون رو تولید میکنه و بعد دقیقاً بنابر نکاتی که فرمودید تبدیل میشه به یک ابزاری برای سرمایه داری. ابزار سرمایه داری چیه؟ آقای دکتر از منظر دیگری فرمودن یکسان کردن و یک شکل کردن آدم ها. اتفاق کجا میفته؟ تو مد هم میفته. صنعت مد چجوریه؟ کجا اتفاق میفته؟ یکی از مهمترین راه های ارزش مراسم فرش قرمز اسکاره. اسکار خودش اگر مثلا 2 ساعت باشه، فرش قرمز 4 ساعت.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه رنگ لباس، مد لباس، اینا همه اونجا عرضه میشه، چون بازیگران سینما ستارگان سینما هستن و در واقع تبلیغ غیر مستقیم میکنن. یه بازیگری که اون سال فیلم داره ممکنه فیلمش اسکار بگیره و اینا، میاد اون لباس رو چیکار میکنه؟ تبلیغ میکنه. خب این کاملا در راستای در واقع فرهنگ سرمایه داریه، کاملا در راستای تبلیغ فرهنگ آمریکاییه. عرضم به خدمت شما
مصرف گرایی
دیگه، و کاملا عرضم به خدمت شما نقدهای جدی میشه برایش وارد کرد. ولی خب به هر حال این نظام سرمایه‌داری است. چند تا اتفاق میفته. یک شکل کردن انسان‌ها یک بحثشه، در واقع غرق کردن انسان‌ها در زندگی روزمره یک بحثشه. شما اینجا شخصیتی دارید که به ظاهر سفر میکنه، به شناخت میرسه و اینها، اما این آدم قهرمان نیستن. نه شخصیت کن، نه شخصیت باربی، هیچ کدومشون قهرمان نیستن. اصلا ساحت قهرمانی ندارن. ما وقتی میگیم سفر، سفر باید از توش قهرمان متولد شه. و نکته جالب برای من اینه که بعضی از رسانه‌ها رو تو ایران مرور می‌کردم، دیدم که مثلا یه چیز خیلی عجیب غریبی هم راجع به این فیلم نوشتن. یعنی یه چیزهایی رو به فیلم متصف کردن که میشه واقعا به چالش طلبید و راجع به صحبت کرد، که خیلی عجیبه. فیلم در رسانه‌های ایرانی اکران نشده، یعنی در
پلتفرم‌های
اکران نشده. آره، و یه ممانعت ازش وجود داره. ولی خیلی جالب برای من که من مطالبی رو که میخوندم در نشریاتی که بعضن مثلا به این پلتفرم
اومده، شیفته فیلم شده.
آره، خیلی شیفته فیلم
عجیب بود. بله.
خیلی برام عجیبه. این فیلم در واقع پس داره یک مسیر معکوس رو طی میکنه، یعنی داره از محصول به فیلم میرسه، از محصول به انیمیشن، از محصول به فیلم. یعنی اون چیزی که تو مرچندایزینگ ما برعکسش رو باید در واقع طی کنیم.
بازار پردازی در واقع معنای دقیق‌تر فرمایش آقای
ترجمه شده به بازار پردازی،
چون حالا تخصص
این ترجمه خودشه. خب خیلی
ما نمونه کاملش البته حالا وسط فرمایش شما توی باب اسفنجی میبینیم دیگه. یعنی میاد میره تو وسایل بهداشتی، وسایل خواب، وسایل منزل، نمیدونم لوازم تحریر، خوراکی، و اساسا بازار پردازی یا همون مرچندایزینگ صنعت جدیدیه که میاد از طریق محصولات سینما. خوشبختانه تو سینمای ما هم اتفاق افتاده.
بله.
چون برنامه سینمایی فیلم انیمیشن بچه زرنگ 440 محصول جانبی تولید کرده. که در همین بحث مرچندایزینگ یا بازار پردازی داره میاد. ولی خب فکر میکنم باز هم ما تو اون زمینه نمیتونیم رقابت بکنیم.
نه خب
باز هم سرمایه‌داری دیگه. خود هم میدونی همش سرمایه‌داری، همش نقشه‌های سرمایه‌داریه در واقع پشت سر اینها.
دقیقاً همینطوره. پس با یه مسیر معکوس داریم که این در واقع توی حوزه مطالعات فرهنگی به شدت قابل بحثه. اینکه حالا ما این محصولی رو بسازیم، محصولی که براش یک ابر روایت تولید شده، آقای دکتر فرمودن یک موجود ارزم به خدمت شما استاندارد در حد ایدئال‌های کلاسیک، یعنی عین مجسمه‌های دوره کلاسیک، دوره یونان باستانه.
بله.
که هگل میگه دیگه، میگه در واقع اونجا اوج هنره به خاطر اینکه فرم و معنا با هم دیگه یکسان میشه توی مجسمه سازی در واقع دوره کلاسیک. به نظر میاد که حتی اینها پردازش شده که این ایده رو بگیرن و خب ما یک کلان روایت برای این عروسک داریم و اون کلان روایت در شرکت تولید کنندش برای ساختش خب یک وضعیت تصویری به ما میده. این وضعیت تصویری متکی بر یک جور بدنمندی، ارزم به خدمت شما نمیخوام بگم مجازی، ولی یک چیزی بین بدنمندی واقعی و بدنمندی مجازیه. خب این داره تولید میشه. حالا ما نیاز به روایت‌های خرد داریم، یعنی در برابر اون کلان روایت‌ها نیاز به در واقع روایت‌های خرد داریم که حالا در قبال این روایت‌های خرد ما بتونیم چیکار کنیم، روایت‌های جدید براش بسازیم، چون دیگه ممکنه اون ابر روایت کارکرد نداشته باشه. اون ابر روایت که یک گفتمان تولید شده است، ما باید بیایم اونو چیکار کنیم؟ باید بیایم هی دائم باز تولیدش کنیم. برای باز تولید کردن اون گفتمان چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم مفصل بندی کنیم دائم. و این مفصل بندی چه جوری تولید میشه؟ مطمئن باشید این ادامه خواهد داشت این فیلم. یعنی همونطور که از انیمیشنش بود الان به
2 و 4ش ساخته بشه.
حالا حتی نه 2 و 4،
اسپینافش ساخته بشه.
اسپینافش ساخته بشه به مدل‌های دیگه، با نام‌های دیگه، مطمئن باشید قطعا اتفاق میفته. چون که بازار سرمایه‌داری دائم در حال مفصل بندی گفتمان‌های خودش رو ما رها نمی‌کنه.
با اینکه این فیلم یک زی مووی است.
بله.
درسته.
بله.
و ما توی برنامه‌های قبلی گفتیم که برای زی مووی‌ها آنچنان قدر و منزلتی دیده نمیشه. اما جناب علی معتقدید با اینکه فیلم باربی یک زی مووی است، اما دنباله برش ساخته.
دنباله براش قطعا ساخته خواهد شد، چون که فقط این فیلم ملاک نیست. ببینید، دنباله برای باربی ساخته نمیشه. من تصحیح کنم کلامم رو. برای اون عروسکی که وجود داره فیلم‌های دیگری تولید خواهد شد. ها؟ یعنی که لزوما ممکنه دنباله روی داستان این فیلم و اینا نباشن، یعنی حتی ممکنه با یه فرم دیگه، ولی چند سال دیگه دوباره تولید خواهد شد، به خاطر اینکه باید اون عروسک زنده نگه داشته بشه. اون عروسک خودش به خودی خود ممکنه با ابزارهای دیگه‌ای که میاد، با وسایل بازی دیگه‌ای که میاد، وسایل بازی الکترونیکی، نمیدونم مجازی، بازی‌های کامپیوتری اینا، ممکنه که اون کارکرد فیزیکیشو از دست بده، ولی باید در واقع روایت‌های جدید براش تولید بشه، یه مخاطبین جدید براش بده. الان مثلا شما ببینید توی این فیلم رنگی که استفاده شده، رنگی که عموماً از رنگ صورتیه.
بله.
خب رنگ صورتی در دهه 50 در انگلستان خیلی رنگ مهمی میشه. یعنی اینکه وقتی که فکر می‌کنن جامعه داره رو به افسردگی میره، میان یک سری لباس‌های، این در کتاب‌های در واقع تاریخچه لباس اومده، میان یه سری لباس‌های صورتی رنگ طراحی می‌کنن، میدن نوجوانا بپوشن که فضای شهر به رنگ صورتی در بیاد. در واقع سرزندگی، یک شادابی، عرضم به خدمت شما. توش میخوام بگم ببین این چیزی نیست که رها بشه.
این تو فرهنگ ما هم الان تاثیرش گذاشته دیگه. یعنی شما بچه‌ای که به دنیا میاد توی زایشگاه‌ها، دختر اگه باشه رنگ صورتی براش ست میکنن، پسر اگه باشه آبی.
آها.
حالا شأن نزولش چیست؟ چرا اصلا فقط همین
دو تا نزولش بخ... انگلستان هم چون که فرهنگ بل... انگلستان چیز کرده.
بله. به خاطر
مادر کی رو
تعریف بل... این چیز. بله. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه، میخوام بگم اینا یک سلسله عوامل مرتبط با همه که ما اینا نمیتونیم از هم جدا کنیم. طبیعی است که وقتی اینجوری شروع میشه تبلیغ شدن، تبلیغ کردن، روی ذهن مخاطب هم تأثیر میذاره. یعنی مخاطب امریکایی، مخاطب اروپایی که دور از اون جهان نیست. شما چند تا کشور رو نام بردید که به هر حال به ترتیبی مداخله کردن در نمایش این فیلم. خب ببین اون جایی که داره کنار وای میسه، داره از این ماجرا کنار وای میسه و داره از کنار نگاه میکنه. ولی برای کشور اروپایی امریکایی که داره تو دل ماجرا زندگی میکنه، خب اون در دل ماجرا زندگی کردن طبیعتاً نمیتونه این فیلم رو بذاره کنار. چون اگه این فیلم رو بذاره کنار، باید مظاهر دیگری رو هم بذاره کنار. خب ولی کسایی که کنار، مثلا ما الان در ایران کنار وایستادیم، ما که داخل این ماجرا نیستیم که، پس طبیعتا میتونیم کنترل کنیم نمایش این فیلم و مواجهه با این فیلم رو. بعضی وقتا ما عدم نمایش یک فیلم اسمش سانسور یا در واقع اون در واقع ممیزی نیست، یک بحث کاملا مواجهه فرهنگی در سیاست گذاری فرهنگیه. چون اصلا نوع فکر کردن ما در حقیقت نوع این جنس در واقع فیلم نیست و اصلا این جنس یعنی سبک زندگیمون این نیست، چون این داره میاد یک چیزی رو که در واقع یک موجودی رو که قهرمان نیست اصلا تبدیل به قهرمانش، اتفاقا داره تبلیغ روزمرگی میکنه، یعنی داره تبلیغ میکنه شما رو اتفاقا به سمت روزمره شدن و این با اهداف قهرمانی زندگی انسان به دوره. این دیگه مقاله هایی هستش که تو این حوزه تو بحث زندگی روزمره مثلا ماک فدرسون در واقع تو مقاله در واقع زندگی روزمره و امر قهرمانی به این تأکید میکنه اصلا که شما باید